کتاب زندگی‌نامه محمد رضا شاه پهلوی پادشاه ایران از سال 1320 تا 1357 شمسی تحت عنوان ساده دشاه نوشته دکتر عباس میلانی در ابتدای سال جاری مسیحی به بازار آمد. این کتاب در 20 فصل خواننده را از بدو تولد شاه پیشین ایران در تهران تا خاک سپاریش در قاهره مانند سایه‌ای در پی او روان می‌کند. میلانی هر فصل از کتاب را با نقل قولی از نمایشنامه‌های شکسپیر و به خصوص نمایشنامه ریچارد دوم باز می‌کند که می‌گوید شباهت بسیاری بین شخصیت او و آخرین پادشاه ایران می‌بیند. کتاب آمیخته است از تاریخ و تحلیل مسائل تاریخی و همراه جنبه‌های انسانی، عاطفی و گاه به ظاهر بی اهمیت اما مهم و گفتنی. در کتاب شاه در بیش از 450 صفحه از بقایایی که تاریخ ایران را تکان داد و سرنوشت مردم را رقم زد می‌خوانیم. از تاجگذاری دو پادشاه، از کودتای 28 مرداد تا انقلاب سفید و انقلاب بهمن، از پیروزی‌ها و شکست‌های دولت‌ها، از آمد و شدهای نقش اسلام در جامعه تا خواستگاری‌ها و عروسی‌ها و حتی شکل و رنگ لباس‌هایی که پوشیده شد و نام غذاهایی که صرف شد. دکتر میلانی چندین سال وقت صرف مطالعه اسناد و مدارک لازم برای این کتاب کرد. روزهای متمادی، آرشیوهای دولتی انگلیس و آمریکا و کشورهای دیگر را ورق زد و طی سفرهای متعدد با ناظران و شاهدان دست‌اندرکار در آن دوران گفتگوهای مکرر انجام داد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای میلانی، کتاب شما درباره زندگی محمد رضا شاه پهلوی اگر نگیم صدها بی‌تردید ده‌ها سوال به ذهن خواننده متبادر می‌کنه، اما در یک مقیاس کلی نکته‌ای که بیش از هر چیز کتاب به خواننده یادآوری می‌کنه شباهت‌هایی است که بین مسائلی که منجر به شکست نظام پهلوی شد و در جمهوری اسلامی البته در مقیاس دیگه ای تکرار میشه. یکی از این شباهت‌ها فی‌المثل ترس از نیروهای خارجی و نگرانی از برنامه‌های انگلیس و روس در اون موقع و اکنون انگلیس و آمریکا برای براندازی نظامه. توجه به جزئیات مکتوب در کتاب شما نشون میده که این ترس و نگرانی موقعی واقعی میشه و وقتی نقش نیروهای خارجی مؤثر میفته که مردم از حکومتشون راضی نیستن و سرکوب این نارضایتی هم نمیتونه شرایط رو بهتر کنه. به علاوه باز هم جزئیات وقایع در کتاب شما نشون میده که وقتی مردم پشت حکومت هستند، نیروهای خارجی هر قدرم که بخوان نمیتونن کاری از پیش ببرن. آیا این برداشت درستیه؟
من فکر کنم کاملا با مضمون کتاب همخونی داره، به این معنا که طور که من در کتاب سعی کردم نشون بدم دقیقاً این توجه بی اندازه شاه به توطئه‌های خارجی، گمانش این که محرک اصلی نارضایتی مردم توطئه خارجی بود، سبب شد که به دلایل اصلی که همون نارضایتی مردم و خواست دموکراتیک هست توجه نکنه. متاسفانه چون آقای خامنه‌ای شاید هنوز کتاب رو نخوندن، درست نتیجه معکوسی از سقوط شاه گرفتن. یعنی نتیجه‌ای که ایشون از سقوط شاه گرفتن این است که باید حرکت مردم رو در نطفه خفه کرد و اگر به هیچ کدوم از خواستای مردم توجه نکنید اون وقت میتونید سر کار بمونید و ولی فقیه بمونید. ولی تجربه شاه دقیقاً نشون میده که اگر شاه درست مثلا در 1975 وقتی که در اوج قدرت بود اندکی تواضع میکرد و خواست مردم رو میشنید، پیام مردم رو اون وقت میشنید، به گمان من الان ما در یک ایران سلطنتی چه بسا زندگی میکردیم. نه سلطنت از نوع خود شاه، بلکه سلطنت از نوع قانون مشروطه که در اون شاه یک مقام سمبولیک است، همونطوری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به گفته کسانی که قانون رو نوشتن مثل آیت الله منتظری نقش ولی فقیه باید نقش سمبولیک نظارت عالیه باشه، نه اینکه در تمام مسائل جزئی مملکت دخالت بکنید، در هر مسئله نظر بدید.
خب برگردیم به فصلهای اول کتاب. توضیح میدید که پس از برکناری رضا شاه و روی کار آمدن محمد رضا شاه، یکی از سیاستهای سگانه او برای تحکیم سلطنتش سازش با روحانیت بود، درست برعکس پدرش که مانند آتاتورک به مذهب اعتنایی نداشت. و می‌نویسید علی‌رغم توصیه انگلیس‌ها فرزند آیت‌الله قمی رو مثل یک قهرمان به ایران بازگردوند. اما در پایان سلطنتش همین روحانیت به سلطنتش پایان داد. ممکنه به اختصار از این چرخش در اتحاد سلطنت و روحانیت بگید؟
ببینید، من گمان نمی کنم در پایانش همه روحانیت علیه سلطنت بودن. من فکر می کنم در پایان هم اگر نگاه بکنید یک تعدادی کثیری از آیات عظام اصلی، یعنی کسانی مثل آیت الله خویی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله شریعت مداری، آیت الله حکیم، همه اینها اسناد الان کاملا روشنه، اینها هیچ رغبتی به اینکه آیت الله خمینی سر کار بیاد در ایران نداشتند. اونها همه احساس میکردن که حکومت آیت الله خمینی دقیقا همین چیزی خواهد شد که شد، یعنی یک حکومت استبدادی خواهد بود، مذهب رو لوس خواهد کرد، پایه های مذهب رو سوس خواهد کرد. منتها اشتباهی که شاه کرد این بود که در زمانی که در قدرت بود و حتی در زمانی که در ضعف بود تقویت کرد دست نیروهای مذهبی رو برای مقابله با نیرویی که فکر میکرد دشمن اصلیش هستن، یعنی چپ و بعد از مدتی طرفداران مصدق، و زمینه رو کاملا برای فعالیت قانونی هر نیرو بست و تنها نیرویی رو که بهش اجازه فعالیت داد نیروهای مذهبی بودن. و این نیروهای مذهبی چه اونهایی که مخالف خمینی بودن چه طرفداران خمینی، میبینیم دقیقا از همون دوران آمدن شاه شروع به ایجاد تشکیلات کردن. مهمترین تشکیلات تروریستی در ایران رو اینها ایجاد کردن، فدایان اسلام. همه از مجاهدین صحبت میکنن، همه از فدایی‌ها صحبت میکنن، ولی شما تعداد قتلایی که اینا کردن، تعداد دفعاتی که سعی کردن شاه رو بکشن، وزرایی که کشتن، کسروی رو چجوری کشتن نگاه بکنید، اینا اصلا یه پدیده شگفت‌انگیزی ایجاد کردن. تا مؤتلفه، تا هزاران هزار مسجدی که در دهه آخر حکومت شاه با کمک دولت در ایران ساخته شد. وقتی این شبکه تنها شبکه موجود سیاسی در مملکت بود، وقتی نیروهای دموکراتیک به لحاظ استبداد موجود هیچ امکان بسیج نداشتن، وقتی رژیم به بحران رفت، واضح بود که تنها نیرویی که میتونه مملکت رو نگه داره همین نیروهای مذهبی بودن. ولی دیگه اون نیروهای معتدل مذهبی که کمک کردن این شبکه رو ایجاد کردن نمیتونستن این شبکه رو کنترل بکنن. این شبکه افتاد دست رادیکال ترین، خشن ترین این نیروهای مذهبی، یعنی طرفداران آیت الله خمینی. شبکه‌ای که شاه برای مقابله با چپ به اصطلاح و مقابله با نیروهای دموکرات اجازه رشد و نمو بهش داد، حتی کمک به رشد و نمو بهش کرد، مثلا آوردن شریعتی در دانشگاه مشهد که به کمک ساواک آمد، این شبکه دقیقاً شد شبکه‌ای که در واپسین ماه‌ها به دست نیروهای طرفدار آیت الله خمینی افتاد و اونها کردن با انقلاب دموکراتیک ایران اونچه که کردن.
در همون ابتدای سلطنت محمد رضا شاه حزب توده تشکیل شد و بعد از پایان جنگ جهانی دوم جنگ سرد آغاز شد. اونطور که در کتاب با استناد به اسناد و مدارک و فاکت‌های تاریخی نشون دادید، به نظر میرسه این دو عامل در ابتدا باعث تثبیت سلطنت محمد رضا شاه شدند و از سوی دیگر در پایان عامل شکستش بودند. به سندی از آرشیو اسناد آمریکا و انگلیس اشاره می‌کنید که در سال 1951 هر دو کشور فکر می‌کنند تقویت او بهترین راه برای جلوگیری از نفوذ شوروی در ایرانه، در حالی که در پایان برکناری او را برای جلوگیری از نفوذ شوروی مهم می‌دونند.
کاملاً همینطوره، یعنی وقتی که اوضاع بحرانی میشه، یعنی از سپتامبر 78 به بعد و وقتی که آمریکا و انگلیس و فرانسه هر سه به این نتیجه می‌رسن که شاه از لحاظ روحی دیگه توان رهبری نداره، توان مقابله با این بحران نداره، هر سه کشور نمایندگان ویژه‌ای می‌فرستن تا وضعیت روحی شاه رو ارزیابی بکنن، هر سه برمیگردن و میگن که شاه دیگه شاهی نیست که بتونه سر کار بمونه. وقتی این تصمیم رو گرفتن آمریکا و انگلیس و شروع به جستن آلترناتیو کردند، دقیقاً دوباره به استناد کامل اسناد میشه گفت دنبال نیروی میگشتن که دو کار در ایران انجام بده، یکی این که کشور رو یک پارچه نگه داره و نوعی دموکراسی سر کار بیاره، برای اینکه آمریکا و انگلیس میفهمیدن که خواست مردم خواست دموکراتیک، مردم ولایت فقیه نمیخواستن، کما اینکه یک بار اسم ولایت فقیه در شعارهای قبل از انقلاب نیست. ولی غربی ها دنبال یک نیروی میگشتن، اینم به استناد اسناد من عرض میکنم، که مملکت رو نگه داره، یه جوری این حکومت پاسخگوی مردم رو ایجاد بکنه و جلوی کمونیستا رو بتونه بگیره. و نامه‌ای که آیت الله خمینی به کارتر می نویسه، جوابهایی که آیت الله خمینی به پرسشهایی که از آمریکا ازش میشه، و دوباره اینها هم تو اسناد الان ما میتونیم ببینیم. شگفت انگیز این رژیمی که امروز اپوزیسیون ایران رو متهم میکنه که مثلا به سفارت آلمان رفتن، در یه جلسه در سفارت آلمان بودن. خود اینها در دوران ماهای قبل از انقلاب دائما با سفارت آمریکا، با دولت آمریکا نه تنها تماس داشتن، بلکه آیت الله خمینی پیشگام این تماس شد. حالا هر گونه صحبت کردن با غرب گناه شده، ولی در 1978 نه تنها مباح بود بلکه لازم بود. دقیقاً در این تماس‌ها اون چیزی که اینها به آمریکا القا کردن، و من دقیقاً بر اساس مینوت‌های مذاکراتشون این رو عرض می‌کنم، این است که روحانیت سر کار نخواهد آمد، حکومت بعدی یک حکومت دموکراتیک خواهد بود، و چه اصلیش جلوگیری از رشد کمونیسم، جلوی شوروی رو خواهد گرفت و یک حکومت دموکراتیک و بیش و کم طرفدار غرب در ایران سر کار خواهد آمد. و دیدیم که همونطوری که با مردم ایران خلف وعده کردن، با غربی ها هم خلف وعده کردن. حکومتی که ایجاد کردن نه دموکراتیک بود، نه حکومت ضد شوروی بود، نه طرفدار غرب.
آقای میلانی، ترجمه کتاب معمای امیرعباس هویدا، زندگی نامه هویدای شما، آخرین باری که خاطرم هست به چاپ 21 رسید. آیا ترجمه کتاب اخیرتون هم در دست هست و امید انتشارش در ایران میره؟
والا ترجمهش در دست هست، من خودم سخت مشغول کار ترجمهش هستم، ولی حتما میدونید که یکی از دستگاه‌های اطلاعاتی این رژیم هفته پیش یک لیستی از ناشرین به اصطلاح خودشون برانداز رو انتخاب دیدن، و یه سری هم شعرهای درجه یک و نویسندگان درجه یک مملکت در اونجا هستن. منم یه جوری تو اونجا اسمم برخورده، و به نظر میاد که با این تفاصیل و با این فضای فاشیستی که داره هر روز بیشتر بر مملکت غالب میشه، من گمان میکنم که شاید امکان انتشارش نباشه. البته اگر رژیم امکان انتشارش رو نده، من طبعا سعی خواهم کرد که ترجمه فارسیش رو از طریق اینترنت در اختیار مردم ایران قرار بدم، ولی امیدم این بود که بتونم به صورت کتاب برم.
بله، یه موقعی بود که وقتی کتاب نمیتونست منتشر بشه میگفتن کتاب‌های زیراکسی در اومده، حالا اینترنتی در میاد.
دقیقاً کتاب اینترنتی در میاد، و این توهم واهی این رژیم که میشه در قرن 21 در شرایطی که 30 میلیون نفر در ایران به کامپیوتر دسترسی دارن شیوه ناصرالدین شاهی سانسور رو اعمال کرد، یک توهم یک سره باطلی است.